بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما به مناسبت کتاب الشرکه آمد در این شرکت های بازاریاب شبکه ای که در عصر ما معمول شده. تاریخچش و ریشش و طرز کار و مشکلاتش رو گفتیم. حالا دو بحثی که امروز باید دنبال بشه، یکی آمارهایی که از ضرر و زیان گروه عظیمی در این شبکه ها نوشتند، اون آمارها رو ببینیم و بعدم بریم سراغ حکم فقهی این شبکه ها. آمارها در دایره المعارف ها نوشتند، مربوط حتی به شبکه هایی که در خارج هم تشکیل شده که افراد بازاریاب گرفتار خسارات عظیمی میشن. من چند نمونه شو بخوانم. نمونه اول، تنها 10% فروشندگان شرکت آمو وایز خارجیه که یکی از قدیمترین و بزرگترین شرکت های بازاریابی در آمریکا و جهان است، تنها 10% توانستند درآمدی داشته باشند، بقیه محروم شدند. یعنی 90% زیان دیده، 10% سودی داشته. دوم، از 33,000 فروشنده مورد بررسی همون شرکت در سال دیگر، تنها 90 نفر موفق به کسب درآمد شدن. از 33,000 نفر تنها 90 نفر، یعنی از هر 1,000 تای 3 نفر تقریبا. بله، و بقیه توفیقی نداشتن. سوم، در سال 2007، 10 سال پیش، تنها 1% از فروشندگان شرکت مونا وایز تنها 1% از فروشندگان شرکت مونوایز موفق به دریافت سود شدند. 99% محروم، 1% سود بردند. چهارم، در سال 2000 ببخشید، در سال 1090 بله، حالا سالش دقیق نیست اینجا، درآمد سالانه 90% از بازاریاب ها بعد 1098 1998 درسته، کمتر از حدود 10-15 سال بشه. درآمد سالانه 90% از بازاریاب‌ها در آمریکا، همه آمریکا 90%شون در سال از 5000 دلار کمتر بود، در سال از 5000 دلار کمتر بود که با درآمد حد اقلی تفاوت فاحشی داشت. یعنی در ماه حدود 400 دلار، در حالی که اونها درآمد حد اقلیشون در ماه بیش از 1000 دلاره. پنجم، تنها 14% از میان 2,700,000 فروشنده شرکت هربالایف، هربالایف از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای توانستند درآمدی 14% که به مراتب از خط فقر کمتر است به دست آورند و 93% از فروشندگان هیچ سودی دریافت نکردند و 93% از فروشندگان هیچ سودی دریافت نکردند. اینا شهادت هایی است که خارجی ها درباره همون شرکت های شبکه خودشون دادن. در داخلم اجازه در داخل هم یکی از جرائد معروف تازگی نوشته بود، تیتر درشت و یک صفحه از قول یکی از کسانی که در اونجا رفته بودند و بیرون آمده بودند نوشته بود با تیتر درشت: از هر 1000 نفر یک نفر برنده می شوند. از هر 1000 نفر یک نفر برنده می شوند. اینهایی هم که رفتن و برگشتن و با ما تماس داشتند و اینا هم همین رو میگن که اون خطای آخر که عددشون عظیمه، اینا غالبا گرفتار شکستند. که دیروز هم شرش دادیم، علتش این است که بازار اشباه میشه، همه فروشنده میشن، خریدار نیست، خودشون رفتن یه جنس 200-300 هزار تومانی خریدن که بیان داخل بشن. اون جنس 200-300 هزار تومانی هم که خریدن که عضو شبکه بشن، اونم مورد نیازشون نبوده، به خاطر اینکه بیان وارد دنگردونه بشن خریدن. اون جنس هم مدتشون مونده، مدتها هم تلاش و کوشش کردن، تلاش کوششون به جایی نرسیده، اسم اینا رو مال باخته میذارن. به واسطه همینه جنسی را خریده که مورد نیازش نیست و به علاوه روزها و هفته های متوالی زحمت کشیده، الان هیچی دستش نیست. بریم سراغ حکم فقهی مسئله. ما میگیم این کار مشروع نیست به دو دلیل اصلی. یه دلائل حاشیه‌ای داره، اونو جدا میکنم. دلیل اصلی اول این است: گرفتن پورسانت در برابر بازاریابی رده‌های بالا، در برابر بازاریابی خودش رده اول هر چه بگیره خوش و حلالش، اما گرفتن در مقابل که عمدم همونه بازاریابی‌های رده‌های بالا، این از قبیل اکل مال به باطله. حالا ترقم ترقم حساب کنید، بالا یعنی ما میگیم متأخر، به یه معنا رأس حرم، حرم اول کاره، اونا قاعده حرمه پایینه، به یه معنا همچون یکی بعد از دیگری انجام میشه اسمش بالا. حالا بگید پایین بالا. بله بله، مثل این است بگم اگر کسی برای من جنسی بخرد، من 10% بازاریابی به پسر عموم میدم. اگر کسی برای من جنسی بخرد، 10% بازاریابی به پسر عموم که اشتغال نداشته میدم. برای من چی جمع کنه؟ نیرو برای خودش جمع میکنه، برای ما جمع نمیکنه. او برای خودش جمع میکنه، برای شما جمع نمیکنه نیرو. حالا اجازه بدید، من اشکالاتی داره، جوابهایی داره، یه خود حوصله کنید. ما میگیم این عیناً مثل این است، کسی بگه تو برو این جنس برای من بخر، اگر خریدی 10% پرسان به زید میدم. خب زیدی که استخالتی در این معامله نداشته، حق العمل بازاریابی و پرسان چه معنا داره درباره او؟ جواب دادن گفتن این پولی که میگیره به خاطر آموزش دادن رده های بعده، حالا بالا و پایین نمیگیم، میگیم بعد، به خاطر آموزش دادن رده های بعده. و این پول آموزش رو میگیره، چنان نیست که اکل مال به باطل باشه، هیچ کاری درباره رده های بعد نکرده باشه. این سخن 3 جواب داده. جواب اول این است که پولی که بهش میدن در برابر آموزش نیست. آموزش هم نده بهش میدن، مشروط به آموزش نیست. چه آموزش بده رده های بعد و چه نده، اینو بهش میدن. 10% مال خودش، 5% مال اون، 3% مال اون، 2% مال اون، 1%. هیچ آموزشی هم نده میده، اصلا مشروط به آموزش نیست این پول. بنابراین این یه بهانه ایست که درست کردن برای فرار از اکل مال به باطل، مشروط به آموزش نیست. بله اینم مثل حیل رباز. ثانیاً آموزش به رده های بالاتر امکان نداره، بعضیاش رده دوم 16 رده سوم 64 رده چهارم 250 رده پنجم 1000 این 1000 از کجا میره جمع میکنه آموزش بهشون میده؟ رده اول 4 بودن، دوم 16 بود، سوم 64 بود، چهارم 250 بود، پنجم 1000 بود. میره این 200 رو یا 1000 رو پیداشون میکنه، بیاد بنشینید، من میخوام آموزش به شما بدم. معنی نداره. ثالثاً مگر رده دوم سوم چند تا استاد میخواد؟ این رده اول که میره استاد میشه، رده دوم هم به سومی استاد میشه، رده سوم هم به چهارم، یعنی چهارمی، رده اول، رده دوم، رده سوم، همه اینا استاد میشن. مگر چقدر استاد برای آموزش لازمه؟ هم رده اول آموزش میده به چهارمی، هم رده دوم آموزش میده به چهارمی، هم رده سوم آموزش میده به چهارمی، رده پنجم هم که هر چهار تا آموزش میدن به رده پنجم. من چند تا آموزه؟ من این چه علمی است که اینقدر استاد لازم داره؟ صدها استاد لازم داره داشته باشه. این سه تا جواب از این راه حلی که اینا فکر کردن. جواب اول این بود مشروط نیست به آموزش، میدن، چه آموزش بدی چه ندی. جواب دوم این بود عملا آموزش نمیشه داد 200 نفر و 1000 نفر و. جواب سوم این بود تنها رده اول نی که اونا را آموزش میده، رده دوم سوم چهارم هم بعدیاشون آموزش میدن. مگر چند تا استاد لازمه برای این علم مهم اسمش بازاریابیه؟ علمش اینا برای توجیه کاره، نه اینکه این یک واقعیت باشه. هذا اول، این یک توجیه است که کردن و جوابش. و اما توجیه دوم، دلیل دوم، نه، توجیه دومی که در مقابل اشکال ما کردن، برای اینکه اکل مال به باطل نباشه، دو تا توجیه دارن. یه توجیهش آموزشه، یه توجیه دیگرم میگن اکل مال به باطل نی، هبه میکنند. رده دومیا یه مقدار از مال خودش هبه میکنه، رده سومیا یه مقدار هبه میکنه، رده چهارمیا یه مقدار هبه میکنن، تحت عنوان هبه کردنه. جواب این هم روشنه، اصلا بحث هبه در میان نیست. این مثل حیل رباس، اینا به عنوان بازاریابی میدن، نه به عنوان هبه. شما اسم میذارید هبه، هبه ای نیست، و اینها به عنوان بازاریابی میدن. منتها عیناً مثل این است که کسانی که میخوان حیله های ربا بکنن، بیان اون پولی که به عنوان ربا میدن اسم میذارن هبه. اینا عذر موجهی نیست. شرط به کی میکنن؟ شرط به کس نمیکنن. اینا به عنوان بازاریابی 10%، 5%، 3%, 2%, 1% به عنوان بازاریابی میدن. به کسی هم شرطی چیزی نمیکنن. خود اونی که در بالا واقع شده به حساب اینها به عنوان بازاریاب میریزه. شرط و مرط اینها، این همین حیل رباست و فرار کردن و اسمشو عوض کردنه، و الا واقعیت قصد هبه و امثال اینها نیست. سوریه واقعی نیست، اونی که واقعیست بازاریابیه، خودشون هم میگن بازاریابیه. حق واسطه‌گری اونی که واسطه بوده میگیره. رده میدونم دومی که دیگه واسطه‌گری نکرده، دومی رفته یه جنسی فروخته، خودش واسطه بوده. رده اولی در جنسی که دومی میفروشه واسطه نبوده، دومی خودش واسطه است. واسطه در چی؟ مدیریه؟ واسطه در عضویت، در مقابل عضویت، اون خودش میره عضو میشه، مقید نیست. شما پیشنهاد بهش کردی رفته عضو کرد، در مقابل پیشنهاد بول به شما میده؟ خب سومی چی؟ به سومی که شما پیشنهاد نکردی، سومی رو دومی پیشنهاد کرده، در مقابل چه میگیری؟ چهارمی که شما پیشنهاد نکردی چرا پول میگیری؟ اینا یه اعذاریست که اصلش این است، اینا بازاریابیه بلواسطه، بازاریابیه بلاواسطه. بلاواسطه پول میدن، بلواسطه پول میدن، بلاواسطش حلال، بلواسطش اکل مال به باطله. حالا دیگه اینا همون حیل رواز رو تو قرارداد شرط بکنن، یه همچین چیزی نیست، اینا همش پول بازاریابی میدن. اسم جمع هم باشه و بله میره جنس رو میبودی چه ربطی نداره جنسی که جنس اون که این بازاریابی شبکه این نیست، بازاریابی جنس شرکت رو میفروشن. خب و اما دلیل دوم، قاعده لا ضرر در اینجا، وقتی ما میبینیم 90% گرفتار خسارت میشن، گاهی 99%، گاهی از 1,000 تا 1 نفر، گاهی از 33,000 تا 90 نفر بقیه گرفتار خسارت میشن، حاکم شهر باید جلوی یه همچینین بازاریابی رو بگیره که عده قلیلی 10% سود میبرن، 90% زیان، یا 99% زیان میکنن، 1% تنهایی در خب بعضی از این آمارها این بود، 1% سود میبرن. حکومت، حاکم شهر، فقیه باید جلو اینها رو بگیره به عنوان ثانوی لازرر در اینجا حاکم میشه، جلو این ضرر گسترده جمع کثیر رو بگیره و اجازه نده عده‌ای به عنوان سودجویی بیان یه همچین دامی رو بر سر راه جوانها بگسترانن و اونها رو وارد این شبکه کنن، سرانجام هم دست خالی برگردن. شبه قمار واقعش این از یه نوع قمار پیچیده است، شبه قمار. و اما اجازه بدید من دیروزم عرض کردم که متاسفانه وزارت صنعت و معدن اجازه به اینها میده، شاید دلیل سیاسی داره، ولی مشکل مهم این است که به شورای محترم نگهبان اطلاعات نادرست دادن، اونها اجازه دادن. من تعجب میکنم چطور وقتی میبینن مراجع متعدد، چون خیلی از مراجع مخالفت کردن، شورای نگهبان در مقابل مراجع بیاد وای اطلاعاتی که ناقص بهش دادن بیاد یه همچین حکمی بده، بگه اشکالی نداره، مراجع یه طرف ایستن، شورای نگهبان یه طرف ایسته، این معنی نداره. بله حالا ما اطلاعات دقیقی رو انشاءالله تهیه میکنیم، برای اینها میفرستیم تا ببینیم چه میشه. به هر حال ما وظیفه خودمون داریم که فتوای خودمون رو بگیم، و آیون دیگه هم فتوای خودشون دادن، در کتاب هم نوشته شده که حکم به تحریم شده از سوی مراجع و تکلیف رو روشن کردیم. منتها اینها هم، یعنی همین وزارت صنایع معدن هم بعد از مدتی پی به اشتباه خودش میبره. وقتی عده زیادی مال باخته آمدند و اجتماع کردند و سر صداشون بلند شد و داد و فریاد اینا را انداختن، تازه میفهمند کاری بوده از که عده زیادی محروم شدند و عده کمی بهره‌مند شدند. بله، چیزی شبیه قمار، بختازمایی، هر چی میخواد اسمش بذارید، این هم یه نوع بختازمایی قمار عصر ما هست. خب البته همه اینها قطع نظر از مسائل حاشیه‌ای بود. من دو تا دلیل فقهی رو این قرار دادم، چون مسائل حاشیه‌ای شما ممکنه انکار کنن. یکی از مسائل حاشیه‌ای همون مجالس مختلطی است که اینا تشکیل میدن، کسانی که 80 روز توی اونها بودن، نامه نوشتن که ما رفتیم اونجا، راحت ارتباط جوانهای دختر پسر در جلساتشون به نام آموزش ارتباط در اونجا هست و اختلاط، حال من تربیر به ارتباط نکنن، ارتباط هست و اختلاط هست. حال این اختلاط به کجا میکشد؟ و نکته دیگر حاشیه‌ای هم که فراموشش نکنید این است، عده زیادی از اینها جوانها وارد یک شغل کاذب میشن. چی؟ خیلی فرق است بین اونجا و اینجا. ما اونجا هم اشکال داریم، مگر اونجا اشکال نمی کنیم؟ اونجا هم اشکال داریم. به هر حال همچین عرض کردم، عدد خیلی زیاد میشه. ما حساب کردیم، ببینید در 10 ردیف اول به 1000 نفر میرسن، 10 ردیف دوم به 1,000,000 میرسن. من دوتا حساب میکنم، ای 4 حساب کنید، بعضی آیون حساب کردن همون رده های 15-16 سر میذارد به یه اعداد عجیب و غریبی. به هر حال عده زیادی از جوانهایی که میتونن تحصیل بکنن، کار تولیدی داشته باشن، اینا رو بیان تبدیلش کنن به یه بازاریاب مصرفی ساده و نیروی اینها رو برباد بدن. و نکته دیگرم که باز در این کنار هست این است که اینها در بسیاری از موارد برای بازاریابی ناچارن دروغهایی بگن. یک آقایی بود از همین واسطه ها شاد بود، مال واسطه خانم ملک، میگم اگر بدون دروغ میشود معامله کرد. بعضی ها بخوان بازاریابی بکنند و تشویق کنن اینها را، بالی مش باغ در باغ سبز و آموزش همون دروغ و تقلب و نحوه اینا. حالا ما اینها را وارد در بحث فقهی نمی کنیم، بحث فقهی من روی اون دو اصل اولیه است و اینها رو میگیم مسائل حاشیه‌ای است، ممکن است باشه ممکن است نباشه و علاهازا مشکل این کار از شرکت هایی است که نارواست. بهتر از همه این است بگیم شبیه قماربازیه، شبیه بخت آزماییه. من فردا یه جمع‌بندی میکنم با یه مطلب و این بحث رو پایانش میدیم و میریم سراغ بحث بعد انشاءالله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.